تجلی یک تغییر گفتمانی دولت اسلامی بود که مایه واقعا مایه دلگرمی توده های مردم نه در سطح ایران، در سطح منطقه و در سطح جهانه.
بله.
یعنی این خیلی حرکت بسیار مهمیه و انشاءالله این نشست ها باز هم تکرار بشه و بتواند نوعی در پایان بخشیدن به دولت محرمانه ها و محرمانگی بتونه تأثیر گذار باشه.
بله.
واقعا آیت الله رئیسی توی این مصاحبهشون نشون داد که دولت دولت مردم، دولت بله. محرمانه ها نیست، در چارچوب منافع ملت و برای احقاق حقوق ملت تلاش میکنه، مسائلش هم با مردم در میان میگذاره. مردم نامحرم نیستن، دشمنان اسلام محرم نیستن، مردم نامحرم نیستن، مردم محرم مسائل کشورن. مگه میشه شما برید در یک کشوری بشینید توافق اجرایی بکنید و در خصوص ملت تصمیم گیری کنه و ملت در این جریان قرار نگیره؟ مگه
بله.
میشه هم چیزی؟ این چیزیه که آقای رئیسی امروز نشون داد، به ویژه با مواضع بسیار صریح، آشکار و بسیار قاطعانه ای که در خصوص جریان آمریکایی ها و جریان برجامی ها گرفت. خیلی بسیار مواضع بسیار روشنی بود در قضیه به چالش کشیدن دشمن تو عرصه مسائل منطقی و محو اسرائیل هم خیلی عالی جواب دادن. دیگه ما در تکوی اتهام و جواب دادن به اتهامات خارجی بشینید، ایشون چالش به چالش دادن همه جریان جهانی رو و اونها رو مورد سوال قرار داد.
بله آقای دکتر، ما یک دقیقه فرصت داریم. خب فرمایشاتون تموم شد آقای دکتر؟
اگر فرمایش داریم سوال داشته باشید مشهد ندارم.
خیلی متشکر، چون فرصت نداریم انشالله بشنیم در فرصت‌های آتی باز هم خدمت اصالی باشیم. خیلی استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند شما.
این نکرد ها بتونه مایه مشکل گشایی از توده های مردم به ویژه در عرصه فساد ستیزی و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی توده های مردم باشه و
همونطور
که فرمودن از روز اول این کار صورت بگیره، نه اینکه بخوان 100 روز وعده بدن، 200 روز وعده بدن، یک ساله وعده بدن. از روز اول دولت پا به کار وایسته توی میدون رفع مشکلات معیشتی توده های مردم.
انشالله. خیلی متشکر جناب دکتر اسلانی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:33 است. امروز اولین نشست خبری آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، با رسانه‌های داخلی و خارجی ابعاد مختلفی داشت. در بخش اول در خصوص حوزه سیاست خارجی و پرسش‌هایی که در این رهگذر مطرح شد آقای رئیسی پاسخ گفتن صحبت کردیم با آقای دکتر اسلانی. در این بخش همراه میشیم با جناب آقای مهندس هدایت از کارشناسان بازار مسکن تا نگاهی داشته باشیم به مواضعی که آقای رئیسی در این نشست در خصوص برنامه‌های دولت 13 برای موضوع مسکن مطرح کردند. جناب مهندس هدایت سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده صمیمانه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب عسکری و همه شنوندگان محترم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای مهندس هدایت، ما خاطرمون هست در همین فضای تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی اشاره کردن که به هر حال برنامه‌های مدونی دارن برای اینکه اساساً یک نهضت مسکن سازی در کشور اتفاق بیفته. در پرسش‌هایی که امروز خبرنگاران با ایشون مطرح کردن، بحث مسکن هم از جمله سوالات بود و توضیحات ایشون رو هم ما شنیدیم. الان اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که باید به عنوان ضرورت‌های حوزه مسکن در کانون توجه دولت 13 قرار بگیره، از نگاه شما به عنوان کارشناس بازار مسکن به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید، ما طبق برنامه جامع مسکن در کشور بایستی سالانه 1,000,000 واحد بسازیم.
بله.
در بخش مسکن.
درسته.
طبیعتاً با این وضعیت اقتصادی که الان ما در کشور شاهدش هستیم، به اعتقاد بنده که بخوام موضوع اشتغال رو هم حل کنن، بایستی موضوع مسکن رو که موتور محرک در واقع اقتصاد ایران فعلا را بندازن.
بله.
هم بخش در واقع اقتصادیش خیلی مهمه، هم بحث اشتغالش مهمه، هم از این برم که بحث هزینه مسکن در سبد خونوارها. ما الان به طور مثال در شهر جدید پردیس حتی واحدهای مسکن مهری که مثال میگم قبلا به 10 میلیون تومان به مردم واگذار کردیم، الان اجارش ماهیانه 3 میلیون تومان حدوده.
بله.
یعنی نسبت به سال 90 که ما 10 میلیون واگذار کردیم، الان یه واحد به موقع با 3 ماه اجاره الان برابری میکنه.
درسته.
خب یه فردی که مثلا درآمدش 5 6 میلیون تومانه بخواد یه خونه حداقل اجاره کنه، باید نصف حقوقش رو بده و بتونه مستأجر باشه، که هر روز هم این شرایط متاسفانه بدتر میشه. به نظر من خیلی هوشمندانه دولت جدید که انشالله قرار سر کار بیاد این رو تشخیص داده و بایستی حتما توی موضوع ورود جدی بشه. ولی اولا اگه بخوایم مسکن رو تکون بدیم، باید خود دولت پای کار باشه، تمام ارکان دولت و شخص رئیس جمهور. بحث بعد که داریم موضوع بانک هاست.
بله.
که واقعی بایستی بانک ها هم تکلیف داشته باشن و همین که بایستی یه زور دولت پشترش باشه که واقعا بانک ها به اون تکالیفی که در قانون بودجه براشون تعریف میشه پایبند بشن و همه منابع خودشون رو بسیج کنن برای تولید مسکن. چون ما عموما میبینیم که با توجه به این که بازپرداخت وام مسکن یه بازپرداخت بلند مدتیه، طبیعتا بانک ها خیلی علاقه به حضور در این حوزه ندارن.
بله.
جالب اینه که ما کمترین سوخت و سوز هم در بخش همه بازپرداخت وام مسکن داریم. یعنی شما مثلا به طور مثال در پردیس اگه ببینیم، کمترین معوقات بانکی رو ما در بخش مسکن داریم. یعنی امکان نداره توزه با مسکن این وامایی که میدن بعضا تو بخش‌های مختلف میدن، میبینید 500 میلیارد 1000 میلیارد یهویی پرداخت نمیشه. اینا همش تو حوزه‌های دیگه است. توزه مسکن چون سند خونه تو رهن بانکه، معمولا مردم با یه در واقع اقساط مبلغ خیلی کم اقساطش رو پرداخت میکنن.
بله.
از این باب اگه ما بتونیم مسکن رو رابندازیم، حدود 230-40 شغل هم پشت سر این فعال میشن و این وضعیت اقتصادی هم که در کشور ما هست، به نظرم اولین کاری که میتونن بیان مسکن رو فعال کنن. از یه طرف خوشبختانه ما زمینه فعال کردن این رو داریم، زیر ساختاش الان فراهمه.
بله.
در بخش‌های مختلف و اگه دولت پای کار بیاد، هم میتونیم در بخش مسکن روستایی و هم در مسکن شهری، هم در بافت‌های پرفرسوده میتونیم به نظرم ورود کنیم و این نهضتی که قرار انشالله اتفاق بیفته رو انشالله راه بندازیم.
انشالله. یکی از بحث‌هایی که آقای مهندس هدایت تو حوزه هزینه یا قیمت تمام شده مسکن بهش اشاره میشه، خیلی از کارشناسان معتقد هستن اگر این مؤلفه رو ما بتونیم کنترل بکنیم، حتما مسکن ارزان قیمت میتونیم برای درک‌های درآمدی پایین تولید بکنیم که اساسا با افزایش عرضه هم کمک بکنیم به تعادل تقاضا و در واقع متعادل شدن قیمت در بازار مسکن. بحث زمین هست که اگر دولت بتونه از زمین‌هایی که در اختیار دستگاه اجرایی هست استفاده بکنه، قیمت زمین صفر بشه در قیمت تمام شده این مسکن، حتما اتفاقات خوبی رو میتونه رقم بزنه. الان اگر بخوایم از این ظرفیت که دولت در اختیار داره استفاده بکنیم، به نظر شما چقدر میشه در حوزه جهش تولید مسکن در کشور که امروز هم در مجلس راجع بهش صحبت شد اتفاقات خوبی رو رقم زد؟
درسته. ببینید ما در کشور قانون حمایت و تولید و عرضه مسکن رو داریم که جامع ترین و کامل ترین قانونه. یعنی اصلا هیچ نیازی الان نیست که ما دوباره تو مجلس قانون جدید تصویب کنیم، چون
بله.
همه تسهیلاتی که مورد نیازه تو این قانون اومده.
درست.
همه مفهماشد که حضرت علی داشتید، همه اونجا تکلیفه. ما فقط بایستی به این قانون برگردیم و به این قانون عمل کنیم.
یعنی اجرایی شدنش میتونه به حال گره های بزرگی رو باز بکنه.
بله. زمین های دولت رو 99 ساله در اختیار همین موضوع مسکن قرار بدیم. ما میتونیم برای اینکه قیمت تمام شده رو کاهش بدیم، مثل همین در واقع مسکن مهر یا تر اقدام ملی، خب میتونیم وام های بلند مدت با اقساط در واقع کم و کم بهره در اختیار سازنده ها و مردم قرار بدیم. ما میتونیم بیایم اون هزینه ها در بخش مالیات، در بخش بیمه، در بخش پروانه ساختمانی، تو هر بخشی میتونیم هزینه رو کاهش بدیم و قیمت تمام شده رو پایین بیاریم که بتونیم اون دهک های اقتصادی پایینی که بدون مداخله دولت با این وضع مسکن امکان خانه‌دار شدن نداره، ما بتونیم اینا رو خانه‌دار کنیم. چون واقعا یه دهکای ما تو جامعهمون الان داریم که به هیچ وجه بدون مداخله ما امکان خانه‌دار شدنشون نیست.
بله.
و اگه بخوایم حتی ما در واقع بخشی از این منابع هم از طریق خودشون تامین کنیم، من بخشی الان نمیتونن این آوردار رو کامل کنن.
درسته.
ما الان تو بحث تر اقدام ملی میبینیم که چون بالاخره اون حمایت کامل از طریق دولت نیست، خب وامی که داره نسبت به هزینه تمام شده مسکن کمه، خب بایستی مردم یا آورده نسبتا 60-70% رو بیارن که بعضی هم میبینیم که یه سری درک‌ها به خاطر اینکه این منابع رو ندارن نمیتونن بیان وارد این موضوع بشن. به خاطر این اگه دولت بخواد واقعا به اون تکالیفی تو قانون هست عمل کنه، مطمئن هستم که اون اتفاق بزرگی که قرار بیفته میشه با کاهش قیمت تمام شده هم در بخش زمین و هم در بخش هزینه تمام شده، هم در بخش مصالح و هم تسهیلات، ما میتونیم انشالله این نهضت رو شروع کنیم. بحث مهمتر اینه که ما معمولا کمبود مسکن رو در کلان شهرها داریم و مخصوص در واقع شهر که خود تهران و شهرهای اطراف تهران، که بایستی دولت یه ورود جدی در این کلان شهرها داشته باشه. از یه طرف هم خب یه سری زیر ساخت میخواد که بایستی بقیه وزارتخونه‌ها مثل وزارت نیرو، در واقع وزارت نفت و بعضی از دستگاه‌ها هم در کنار وزارت راه و شهرسازی بایستی این زیر ساخت‌ها رو در بحث تامین آب و سایر زیر ساخت‌ها فراهم کنن که همزمان بتونیم این نهضت رو
انشالله
پیش ببرن.
خیلی متشکرم جناب مهندس هدایت به خاطر حضورتون در این گفتگوهای تلفنی و در واقع توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنه.
ممنون، خدا نگهدار شما باشه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به موضوع رویکردهای دولت 13 در تولید مسکن برای اقشار آسیب پذیر. آقای مهندس هدایت از کارشناسان بازار مسکن در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 19:44 رو خدمتتون اعلام میکنم. برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش گفتگویی میخوایم در خصوص بخش دیگری از صحبتهای آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب در نشست خبری امروزشون صحبت بکنیم با آقای دکتر حسین نصیرزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد. آقای دکتر نصیرزاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عصر شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر نصیرزاده، خب یکی از مباحثی که در فضای تبلیغات انتخاباتی مورد توجه آقای رئیسی بود بحث مبارزه با فساد و رانت بود که امروز هم شاید بخش عمده‌ای از صحبت‌های ایشون در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی به این امر اختصاص پیدا کرد. از نگاه شما باید چه تمهیداتی یا بسترهایی فراهم بشه که بشود با ابعاد مختلف فساد در کشور یک مقابله مؤثر داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب طبیعتا همه دولت ها در موضوعات بحث فساد اگر وارد عمل بشن، مطمئن مطمئنن شاهد یک وضعیت مطلوب خواهم بود. امروز اون چیزی که جوای رئیسی بحث رو در رابطه با بحث شروع کارشون در بحث انتخابات داشتن، مبارزه با فساد رو جزء محورهای عملیاتی قرار دادن. دلیلش هم این هستش که امروز اگر ما شاهد به هم ریختگی بحث بازار و موضوعات مختلف در بحث مردم هستیم، پایه اون بحث رانت و فسادی هستش که در دولت ها شکل گرفته. اون چیزی که حائز اهمیت است اراده یک رئیس جمهور برای یه چنین چیزی هستش که خب باید خدا رو شکر بکنیم که آیت الله رئیسی از زمان شروع و در وضعیت فعل که بحث رو اولین نشستش رو هم با مجموعه خبری داشته رو این قضیه تاکید بسیار زیادی داشت. و دوم محور این هستش که انشالله دولت بتواند زمینه های رانت رو در موضوعات مختلف در جامعه کم بکنه که خود بحث رانت که آیه رئیسی امروز هم بهش اشاره کردن زمینه ساز فساد در جامعه است. و بحث دیگه‌ای که از نگاه ما برای بحث جامعه خودمون هستش که انشالله دولت آینده بتونه قوانین رو جوری برنامه‌ریزی بکنه که در اجرای اون زمینه رانت برای کسی ایجاد نشه، تا مردم بتونن به صورت یک عدالت اجتماعی از همه موضوعات در جامعه بهره‌مند بشن. و جلوگیری از ایجاد رانت در حوزه قانون هم یکی از بحثایی هستش که انشالله به همت رئیس جمهور آینده بتونه زمینه ساز هم عدالت اجتماعی، هم دوری از فساد، هم ایجاد دولت اسلامی برای بله. نظام اسلامی انشالله باشه.
بله آقای دکتر نصیرزاده، یکی از مباحثی که حالا معمولا مطرح میشه در بحث مبارزه با فساد، استفاده از به حال همکاری مردم هست و نقش مردم در این عرصه که به حال میتونه کمک بکنه به کارگزاران حکومتی و دستگاه‌هایی که متولی مبارزه با فساد و رانت در کشور هستن. الان با توجه به حال سامانه ها، زیرساخت هایی که فراهم شده، آیا این کفایت میکنه برای اینکه بشود نقش یا مشارکت حداکثری مردم رو در کمک به دولت برای مقابله با فساد برانگیخت؟
طبیعتا همین هست. هر جایی که امور به مردم واگذار شده و مجریان پشتیبانی کردن، ما نتیجه پیروزی رو در برداشتیم. شما نگاه بکنید، نه تنها به موضوعی که الان در بحث اقتصاد داریم، حتی در 8 سال دفاع مقدس نظام اسلامی به مردم تکیه کرد و با حضور مردم توانست یک موزل بسیار بزرگ رو که دشمن آمده بود براندازی بکنه رو تونست به قولو گفتنی نجات بده. پس تو بحث اقتصاد و در بحث نظارت هم طبیعتا حضور مردم و احساس تکلیف مردم های اهمیت است. در کنار این تکلیف حتما قوانین و مجموعه های بازدارندهی که توسط خود بدنه دولت که حضور داره، اراده اونها برای جلوگیری از این قضایا میتونه کمک بکنه و خواسته مردم هم تحقق پیدا بکنه. حالا تو اینجا باید فکر بکنیم اگر مردم حضور پیدا نکنن طبیعتا دچار مشکل خواهیم بود. بله. اگر مردم حضور پیدا بکنن، اراده ای از سوی دولت برای این قضایا نباشه، مطمئنن باز اثرگذار نخواهد بود. پس هر دو نیاز هم و مکمل هم هستن، اراده مردم، خواسته مردم و اراده دولت برای اجرا و کمک مردم برای دولت انشاءالله.
بله، خیلی متشکرم جناب
دکتر
نصیرزاده به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنه.
خداحافظ شما.
متشکر، از شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به زیرساخت‌های مقابله با فساد در ابعاد مختلف در کشور به بهانه نشست خبری امروز رئیس جمهور منتخب آقای دکتر حسین نصیرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19:50 را خدمتتون اعلام میکنم. در آخرین بخش گفتگویی در رصدخانه انتخابات نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های انتخابات 1400 در رسانه‌های خارجی. آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه، با ما همراه هستند در این بخش گفتگویی. جناب البرزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر البرزی، بازتاب‌های انتخابات 1400 در رسانه‌های خارجی رو چگونه میشه تحلیل کرد و از چه زوایای این رسانه‌ها به موضوع انتخابات و مشارکت مردم در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بهش نگاه کرده؟
بله، ببینید، ما رسانه‌هایی که در واقع بازتاب میدن انتخابات ایران رو، حالا رسانه‌هایی که خارجی هستن، یک سری رسانه‌های منطقه هستن که رسانه جریان مقاومتن که از انتخابات به عنوان یک انتخابات پرشور یاد میکنن. اما یک سری رسانه‌های غربی هستن که اینها هم دو دستن، یه دسته که رسانه‌های در واقع حرفه‌ای هستن که اینها هم در واقع برخیاشون میان کوچک نمایی میکنن انتخابات ایران رو و حضور مردم رو، اما یه سری رسانه‌های معاند هستن که در واقع اونها در واقع میان ابهام آفرینی میکنن در برگزاری انتخابات ما. پس هر دسته از رسانه با توجه به این که چه منافعی دارن و به چه حوزه‌ای تعلق دارن میان انتخابات ایران رو بازنمایی میکنن. اما در خصوص رسانه‌های بیگانه، ما دو نکته رو نسبت به برگزاری انتخابات قبل و بعد از انتخابات داریم میبینیم که اینا خیلی قابل توجهه.
بله.
رسانه‌های بیگانه در واقع در ابتدا میومدن انتخابات رو با شیوه نامیدسازی مردم جلو میبردن تا برگزاری انتخابات. بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و نتیجه معلوم شد، اومدن اعتبارزدایی کردن، یعنی از نامیدسازی رفتن سمت اعتبارزدایی. این اعتبار زدایی را هم تو سه محور انجام می دادن. یک، اعتبار زدایی از مشارکت مردم. دو، اعتبار زدایی از نتیجه انتخابات و نامزد پیروز. سه، اعتبار زدایی از فرایند برگزاری انتخابات. در واقع الان رسانه های بیگانه از روز برگزاری انتخابات خیلی تمرکزشون بیش از حد رفته رو موضوع اعتبار زدایی از همه موضوعات و عناصری که در انتخابات در واقع حضور داشتن. این هم به این دلیله، چون رسانه‌های بیگانه پیشبینی نمی‌کردن که این حضور پرشور اتفاق بیفته. اونها تمام سعی خودشون رو بر بحث تحریم انتخابات و عدم مشارکت مردم گذاشته بودن و داشتن این رو الغا می‌کردن، اما مردم ما اونها رو ناامید کردن. بنابراین الان می‌خوان نتیجه انتخابات که مردم ما دارن بهش افتخار می‌کنن از اون اعتبار زدایی بکنن. پس این روند رو می‌بینیم. اما در مورد رسانه‌های غربی که 500 خبرنگار هم در روز انتخابات داشتن انتخابات ما رو در واقع پوشش میدادن، این رسانه هم در ابتدای روز با دو تا شگفتی مواجه شدن، یکی حضور مردم قبل از ساعت آغاز رای گیری و دوم ادامه رای گیری تا 2-3 بامداد. در واقع این دو تا ویژگی که در انتخابات ما ایجاد شد یک شگفتانه ای بود، علارغم شرایط کرونا که همه رسانه‌های جهان رو غافلگیر کرد که چطور مردم در این ساعت، چه ابتدای روز، چه پایان روز، چه تو گرمای روز، اومدن تو صفا قرار گرفتن. براشون خیلی جالب بود.
بله.
برخی از رسانه‌های منصف این رو گزارش کردن و صفا رو خیلی خوب نشون دادن، اما برخی هم اینو سکوت کردن. بنابراین روند انتخاباتی در کشور ما در روز انتخابات بازتاب‌های متفاوتی داشت.
درسته.
یه بازتاب دیگه هم که ما داریم می‌بینیم این میزان تبریک مقامات کشورها.
بله.
خیلی این تبریک ها در زمان نزدیک اتفاق افتاد. مثلا آقای پوتین 3-4 ساعت بعد از اعلام نتیجه اومد تبریک گفت، کشورهای منطقه، شخصیت های بین المللی تبریک گفتن. اما برخی کشورهای غربی که به نظام سلطه تعلق دارن،
بله،
اونها همچنان.
ما 30 ثانیه آقای دکتر فرصت داریم.
خواهش میکنم، من یک جمع‌بندی بکنم که بازتاب انتخابات ما در واقع در فضای مجازی در واقع برخی از سایت ها به تیتر یک تبدیل شد.
بله.
دو سه روز به عنوان مهمترین رویداد جهان مطرح بود و رسانه‌های خبری خیلی بهش بازتاب دادن.
درسته.
بالاخره با توجه به اهمیت کشور ما در منطقه‌ای که قرار داریم، برای اکثر کشورهای جهان حائز اهمیت بود.
بله.
و همه هم از زاویه دید خودشون سعی کردن به این موضوع بپردازن.
خیلی متشکرم جناب البرزی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به بازتاب‌های انتخابات ایران در رسانه‌های خارجی. آقای دکتر هادی البرزی کارشناس حوزه رسانه با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. یک بار دیگه ولادت با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
بارگاه کل نگاه تارم مینا رضا، آستانت آسمانی در کشان آرا رضا، مهر از ماه جمال چشمه گیتی فروز، ما از مهر رخت آینه ای رخشا رضا، یا رضا 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 یا رضا. گل تباران مست از بوی دلاویز تو هم، ای نسیم گلشن کویت تراوت زار زا، راهیان راه عشقت کاروان در کاروان، ساکنان کوی شوقت واله و شیدار رضا، یا رضا 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 یا رضا.
قد استوى سلطان اقلیم الرضا،
یا رضا
على عرش القضاء،
يا رضا
عرش الخلافة الإلهية في عباده، فيا له من شرف،
يا رضا له الولاية المحمدية بسر ذاته على البلية،
يا رضا
وعينه عين الرضا بالقضاء، نفسي لك الفداء يا عين الرضا، يا رضا 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 يا رضا. بارگاه کل نگاه تارم مینا رضا، آستانت آسمانی کهکشان آرا رضا، مهر از ماه جمالت چشمه گیتی فروز، ماه از مهر رخت آینه ای رخشا رضا، یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا.
شنوندگان عزیز و گرامی، در شب ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام، امام رؤوفان، درود و صلوات می‌فرستیم بر بارگاه ملکوتی آن امام همام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى،